بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله نوح اینطور می‌فرمایند: لو کان المدیون مریضاً یزره الحبس او کان اجیرن للغیر قبل حکم الحبس علی فالظاهر عدم و جواز حبسه. حال این به اینجا ربطی نداره، بعد صحبت میکنم. حالا اجازه بدید وقت درس گرفته میشه. عرض میشود که در این مسئله میفرماین این که ما گفتیم که حاکم مدیون مماطل یا مدیونی را که لم یثبت اعصاره ای رو میتونه حبس بکند، در یک صورت الی ان یتبین الحال، در یک صورت هم الی ان یؤدی دینه. این در اونجاییست که اگر مدیون مریض نباشه، مریضی که حبس برای او ضرر داره، و الا اگر مدیون در هر دو صورتی که ما عرض کردیم کانم مریضن و حبس هم برای او مضره، حاکم برش جایز نیست حبس بکند. یه فرض دیگر رو هم ذکر میکنن و او اونجاییست که مدیون مریض و اینها نیست، لکن قبل از آنی که حکم حبس برای او صادر بشه از حاکم، این اجیر برای یک مستاجریست که طبیعتاً اگر به حبس بره دیگه وفا به عقد اجاره در اون مدت معین نمیتواند بکند. حالا ما میخواستیم دلیل این مسئله رو ملاحظه کنیم. یک وقت کسی اینطور میگه که گفتم شده که دلیل بر جواز حبس اصولا فعل امیر المومنین علیه السلام که در دوتا روایتی که خوندیم تعبیر به کانه هم کرده بود که معناش اینه که این فعل و این عمل مکرر از امیر المومنین صلوات الله علیه صادر شده. اگر کسی دلیل بر جواز حبس رو فعل امیر المومنین بگیره، فعل هم مثل قول نیست که اطلاق داشته باشه و کسی بتواند مثلا به اطلاقش تمسک بکنه. فعل هم مثل موارد تحقق اجماع میمونه که باید اکتفاء بر قدر متیقن بشه، اون وقت بگیم این که در روایت داره کان علیان علیه السلام یحبس و فدین، باید قدر متیقنش رو گرفت. اون جایی که مدیون مریض باشه و یوزر روح الحبس، یا اون جایی که در اجاره غیر باشه و یک مانعی داشته باشه، این فعل دلالت بر جواز حبس در غیر موارد متیقن نمی کنه. خب از این راه ممکنه کسی وارد بشه، لیکن جواب این حرف رو ما بهش اشاره کردیم و اون این است که این در فقه چون خیلی مورد احتیاجه. یک وقت این است که فعل امام رو زراره و امثال زراره نقل میکنن، حالا قدر مسلم و متیقن از حجیت همون قدر متیقن فعله، اما اگر فعل امامی رو یک امام دیگر نقل کرد و مقصودش از نقل هم قصه سرایی و داستان سرایی نبود، بلکه مقصودش بیان حکم و تبیین حکم شرعی بود، منتها بیان حکم کیفیات مختلف ای داره، یک راهش هم این است که فعل امام دیگری رو امام دیگر نقل میکنه. اینجا وقتی که امام صادق علیه السلام برا ما میفرماید که کان علیان یحبس فی الدین، دیگه ما نمیتونیم اینجا روی قدر متیقن تکیه کنیم. امام ناقله، امام حاکیه. اگر قیدی در این مدخلیت می داشت، جهتی در این دخالت می داشت، کان علی الامام بیانو، و حیث این که بیان نکرده در مقام بیان بوده، مقدمات حکمت به اجمعها تمامه، حالا هر چه دخالت داشته باشه، چرا ما به اطلاق کلام امام نتوانیم تمسک بکنیم؟ لذا مقتضای اطلاق این روایت این است که ما نمیتونیم بگیم اختصاص به صورت عدم المرض داره، هیچ ذکری از مریضی و امثال ذلک نبوده، مگر اینکه کسی بگوید که روایت در مقام بیان حکم به طور مطلق نیست، بلکه در مقام اهمال و اجماله، معناش این است که به مقدمات حکمت تمام نیست. اما اگر مقدمات حکمت تمام شد، تمسک به اطلاق در این قبیل از موارد چه مانعی داره؟ لذا سوال میشه که من دلیل و علی عدم جواز الحبس لو کان الحبس و مضرن به مرض المدیون، دلیل بر این معنا چیه؟ دلیل دومی که احتمال داده میشه قاعده لا ضرر ولا ضراره. این قاعده هم که مکرر در مکرر عرض کردیم، در معنا و مفاد خود این قاعده اختلاف مرحوم شیخ انصاری و محقق خراسانی یه جور معنا کردن، مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی نحوه دیگری معنا کرده. امام بزرگوار در قاعده لا ضرر یک روش سومی رو اتخاذ کرده که لازمه اون روش امام این است که در مسائل فقهی به طور کلی هیچ کجا به قاعده لا ضرر نمیتونیم تمسک کنیم، مگر مواردی که دلیل خاص داره. اگر وضو برای کسی مضر منتقل به تیمم میشه، اگر غسل برای کسی مضر منتقل به تیمم بدل از غسل میشه، اینها ادله خاصه دلالت داره. و اگر این ادله وجود نمیداشت، ما نمیتونستیم حکمش رو از قاعده لا ضرر و لا ضرار استفاده بکنیم. لذا دلیل بر این عدم و جواز الحبس نمیتواند قاعده لا ضرر و لا ضرار باشه، مگر اینکه کسی بیاد بگه ما القاء خصوصیت میکنیم. ما اون وقت در جواب این میگیم دلیل شما بر القاء خصوصیت چیه؟ دلیلی ندارید بر القاء خصوصیت، مخصوصا با توجه به یک نکته، و اون نکته این است که در وضو و غسل بدل اضطراری تحقق داره. اما اینجا در مسئله جواز یا وجوب حبس هیچ گونه بدلی در کار نیست. چطور ما میتونیم القاء خصوصیت بکنیم و خودمون مثل یه قاعده لا ضرر اونطوری که در ذهنمونه با القاء خصوصیت در موارد فقهیه ازش استفاده بکنیم؟ لذا قاعده لا ضرر و لا ضرار و همینطور القاء خصوصیت هیچ کدوم نمیتونه دلیل بر این مطلب باشه. چرا اگر مدیون مریضیست که یضره الحبس، حاکم نمیتونه حبسش بکنه؟ مگر اینکه یک عسر و حرجی تحقق پیدا بکنه و قاعده لا حرج جلوی این معنا رو بگیره، و الا اگر عسر و حرجی نباشه ما از راه چه دلیلی این معنا رو حکم میکنیم؟ حالا توی ذهن ما این است که اگر حبس ضرری باشه حاکم نمیتونه حبس بکنه. بحث در چرای این مطلبه، چرا حاکم نمیتونه حبس بکنه؟ اونم باز با توجه به یک نکته که مسئله حبس و جوازش برای حاکم یا وجوبش مثل مسئله تقریبا جهاد میمونه که اصلا ذاتش ضرری هست. خود حبس من حیث هو اصلا ذاتن ضرری است، مشکله، منتها حالا نه به حدی که قاعده لا حرج درباره او پیاده بشه که باز عرض می کنیم. اون وقت در این مواقع که در حقیقت این یک تعذیب و تعذیر شرعیه، برای اینکه این داین بیچاره به حقش برسه. مقصود از حبس این نیست که شارع با کسی مخالفت شخصی داره میخواد اذیتش بکنه، شارع میخواد این داین بیچاره به حقش برسه. خب چرا اگر حبس به ضرر اوس حاکم حبسش نکنه؟ او بلکه بهتر باید حبسش کنه، چون زودتر به نتیجه میرسه، به خلاف آدم عادی که براش هیچ راه رفتن تو خیابان یا بودن در زندان فرقی نمی کنه. این دیرتر حاکم شهر رو به مقصود خودش می رسونه. اما کسی اگر مریض شد و بودن در زندان هم به حال اون مضر بود، این چه بسا زودتر حاکم شهر رو به مقصود خودش که پرداخت دین به شخص دائن باشه میرسونه. اگرم معلوم شد که این حاجت و افلاس داره، خلا سبیله، دیگه جا برای این مسائل باقی نمیمانه. لذا این یک مشکلیه که به چه مناسبت میفرمایید فظاهر و عدم و جواز حبسه. اما در مثال دوم اینجا دو تا حکم شرعی هست. یک، عقد اجاره‌ای قبلا با غیر انجام داده که مثلا یک ماه بره برای او عملیگی بکنه. خب تا عقد اجاره واقع شد، عفو بالعقود گریبان این مدیون رو میگیره، برای او شرعاً تکلیفاً هم لازمه که وفا به عقدش بکنه. حالا 10 روز از این جریان گذشت، حاکم شهر میخواد این رو بگیره زندان بکنه. لازمه زندان این است که دیگه نتونه وفا به عقد اجاره بکنه. اینجا به لحاظ این که حکم به وجوب وفا به عقد تکلیفاً تقدم پیدا کرده بر حکم متوجه به حاکم از جهت جواز یا وجوب، امکان داره که ما عفو بالعقود رو مقدم بداریم و بگیم در زمانی که عقد اجاره واقع شده که این حرفا نبوده، حکم به حبس نبوده. حالا که عقد اجاره واقع شد، به این الزام میشه که وفا کن به عقد اجاره تکلیفاً تا یک ماه. حاکم شهر میخواد جلوی این حکم شرعی آمده رو بگیره، دیگه دلیلی نداریم بر اینکه میتواند این کار رو بکنه. باید صبر بکنه که مثلا یک ماه تمام بشه وجوب وفا به عقد اجاره ای که مدیون با مستأجر خودش برقرار کرده از بین بره، اون وقت نوبت به مسئله جواز الحبس یا وجوب الحبسی که نسبت به حاکم متوجهه تحقق پیدا بکنه. این رو از راه تقدم و تأخر میتونیم درست بکنیم، اما در صورت ضرر راهی برای اثبات این معنا به نظر ما و روی مبنای خود امام در باب قاعده لا ضرر تحقق نداره. در مسئله 10 می‌فرماید ما قلنا من الزام المؤسر بالکسب مع قدرته علیه انما هو فیما اذا لم یکن الکسب به نفسه حرجا علیه او منافیا لشانه او الکسب الذی امکنه لا یلیق بشانه بحیث کان تحمله حرجا علیه. خب این مسئله موضوعش که روی نظر ما اصلا محقق نمیشه. ما بحث کردیم که آدم مؤثر که آیه شریف میفرماید و ان کان ذو عسره فنذره الی میسره، ولو اینکه قدرت بر کار هم داشته باشه، نه حاکم شهر میتونه او رو الزام به کسب بکند و نه بینه او و بین الله به صورت یک حکم شرعی کسب کردن بر او واجب نیست. حالا میفرماین ما که قائل شدیم به اینکه ایشون میفرماین مؤثر رو باید الزام به کسب کرد، این دیگه گفت در بطن این معنا این قید هست در کار که باید کسب
اصل کسب به طور کلی یک حرجی برای این شخص نباشه، مثل اینکه یه مجتهد 70 و 80 ساله رو بخوان الزامش کنن به اینکه برو عملگی بکن، خب این کسب برای او حرجه. یکی هم این که منافی شأنش نباشه. این منافی شأن از ذیل عبارت ایشون استفاده می شود که منافی شأن فی نفسه ملاک نیست. حالا کسب منافات داره با شأن این یا نداره، مگر اینجا مسئله حج یا مسئله نفقه زوجه است که ما بیاییم مسئله منافی شأن و عدم منافی شأن رو مطرح بکنیم. اونی که هست این است که این آدم مدیونه، روی این مبنام باید بره کار بکنه دینشو بده. اگر کار کردن حرجی باشه، روی قاعده لا حرج که دیگه مسلمه غیر از قاعده لا ضرره، خب برش واجب نیست کسب بکند. اما اگر حرجی نیست، فقط مسئله منافات با شأنه. منافات با شأن اینجا چه دلیلی داریم بر اینکه نباید کسب منافی شأنش رو بکنه؟ این مدیون باید دینش رو ادا بکنه. البته روی قاعده لاحرج اگر منافی شأنم به حدی رسید که تحملش حرجی شد، روی حرج او رو بر می داریم. اما اگر یک کاری منافات با شأن داره اما تحملش هم برای این کار کننده لیس به حرجیین، چه دلیلی داریم که این کسب نباید رعایت بشه؟ با اینکه قدرت بر این کسب داره، حرجی هم نیست، فقط با شأنش. خب شأن یک مثلا طلبه این نیست که بره عملگی کنه، بره رانندگی کنه، نجاری کنه. حالا اگر تحملش هم براش حرجی نیست، به اصطلاح آیون یزدی ها هیچ باکی هم از این معنا نداره، حرجی نیست براش تحملش، لکن فقط منافات با شأنش داره، چه دلیلی داریم بر اینکه لا یلزم علیه الکسب؟ مگر اینکه اصل دلیل بر لزوم کسب رو منکر بشیم، کما اینکه ما انکار کردیم. اما اگر شما قائل شدید به اینکه کسب لازمه، دیگه قید اینکه منافی با شأنش نباشه نداره، مگر اینکه عنوان حرج و اینها برش منطبق بشه. و قاعده لا حرج همه احکام وجوبیه و تحریمیه حرجیه رو نفی میکنه. اینجا هم شما میخواهید الزامش بکنید به کسب، و بینه و بین الله هم بگید کسب واجبه. خب اگر حرجی شد، این تکلیف وجوبی اینجا برداشته میشود. نه، در مسئله قبلی داره او منافیان لشانه، دو تا عنوان قائل شده ایشون، یکی حرجی یکی منافات باشن. البته منافات باشن هم گاهی حرجی میشه، اما اگر حرجی نبود منافات باشن هم داشت، تحملش هم هیچ مسئلهی برش ترتب پیدا نمیکرد. ظاهر صدر عبارت ایشون دو تا عنوانه، اما ظاهر زیلش یک عنوانه. میگه لا یلیق و بشأنه به حیث و کان تحمله حرجن علی، معلوم میشه که منافی لشن من حیث و هو استقلالی نداره، اونی که مهمه کون و تحملهی حرجیان و عدم و کون تحملهی حرجیان، اون بر طبق قاعده لا حرج دلیل برش داریم. آخرین مسئله، لا یجب علی المرأته التزویج لأخذ المهر و اداء دینها ولا علی الرجل طلاق زوجته لدفع نفقتها لاداء الدین ولو وهبه ولم یکن فی قبولها مهانتون و حرجون علیه یجب القبول لاداء دینه، که این آخرین مسئله است. البته بازم این مسئله روی مبنای ایشون که کسب و الزام به کسب رو لازم میدونستن وارده، و الا روی مبنای ما که کسب های متعارف هم برش واجب نیست، این کسب های غیر متعارف دیگه به طریق اولا لازم نیست. اما رو مبنای خود ایشون که می فرمودن یجب علیه الکسب لتحصیل اداء الدین، حالا می فرمایند که یه مورد رو ما می تونیم عنوان کسبش بدیم و بگیم واجبه، دو موردم عنوان کسب عرفی نداره و میگیم واجب نیست، با اینکه اصل کسب و واجب میدونیم میگیم واجب نیست. یکی این مورد، یک زنی است هنوز شوهر نرفته ولی مدیون، قدرت بر اداء دینم بالفعل نداره، آیا میتونیم بهش بگیم که یجب بر شما زن این که شوهر بری در مقابل نکاح و زوجیتت مهر داری، مهرت رو بگیری و اداء دین بکنی، که این تزویج واجب باشه بر زن؟ البته اگر تزویج کرد و مهر رو اون شوهرش قدرت داره به پردازه باید بگیره و اداء دین بکنه، لکن این هنوز شوهرم نرفته. اما اگر شوهر بره مهری در مقابل ازدواج او قرار میدن، مهر رو بگیرد و دینش رو ادا بکنه. ایشون میفرماین با اینکه ما مثلا کسب رو واجب میدونیم ولی این رو نمیتونیم اسمش رو یک نوع کاسبی بگذاریم و بگیم یجب علیها این که شوهر بره مهر رو بگیره و در رابطه با دین قبل از تزویج خودش بپردازه. و همینطور در باره مرد، مردیست که الان زن داره، خب مردی که زن داره یجب علیه نفقت و زوجته، خب بگیم این حالا مدیون شده قدرتم نداره که دینشو بپردازه، این برش واجب باشه که زنشو طلاق بده، اون پولی که به عنوان نفقه به زوجه خودش میپرداخته حالا درباره اداء دینش از اون پول استفاده بکند، به طوری که طلاق دادن بر این واجب باشه، بهش بگن یجب علیک این که زوجت رو طلاق بدی، پولی که به عنوان نفقه به او میدادی این پولا رو حالا بدی به داین و اداء دین بکنی. آیا اینم یه نوع راهیه، یک نوع کسب متعارفیه که اگر ما قائل شدیم بر این که مدیون باید کاسبی کنه و دین خودش رو بپردازه، یکی از راه‌های کاسبی هم همینه که زوجش رو طلاق بده و خرجی که برای زنش میکرد به عنوان نفقه زوجه حالا در رابطه با اداء دینش بپردازه. میفرماین نه، این کسب های غیر متعارف رو ما نمیگیم واجبه، اما روی مبنای ما که کسب های متعارفش هم واجب نبود، تا چه برسه به این کسب های غیر متعارف. اما در یه مورد که نظیرش رو به صورت احتیاط در باب خمس ما عرض کردیم و اون این است که اگر اون انما غنمتمی که در رابطه با آیه خمسه به حاصل بشود، مالی رو کسی به کسی هبه کنه، شرایط دیگر وجوب خمس هم باقی باشه، آیا اگر مثلا سال بر این گذشت و زائد بر منافع سال شد، یجب که از این عین موهوب خمس بدهد؟ ما اونجا به صورت احتیاط مطلق گفتیم که بله واجب خمس بدهد، ولو اینکه حالا فرد روشن غنمتم نیست، اما فردیم که از غنمتم مسلم خارج باشه نیست. نظیر اون مسئله رو ایشون اینجا در باب هبه اینجا میفرماین نسبت به مدیون. اگر فرض کنیم پدر مدیون آدم ثروتمندی هست، میخواد یه مالی رو به این مدیون هبه کنه که مثلا مدیون بره دینش رو بپردازه، آیا قبول این هبه در صورتی که هیچ خاری و حرج و ذلت و امثال ذالک در کار نباشه، بلکه یک هبه معمولی بدون حواشی باشه، آیا واجبه بر این مدیون که هبه رو بپذیره بعدم بره اداء دین بکند؟ اینجا ایشون میفرماین بله، هبه و قبول هبه یکی از طرق کسب های معروف و متداول و عرفیه، به خلاف اینکه کسی زنش رو طلاق بده نفقش رو بخواد اداء دین بکند، یا دختری حالا هنوز شوهر نداره حتما شوهر کنه برای اینکه از مهریه استفاده کند در رابطه با اداء دین، اونا از کسب‌های متعارف نیست. اما قبول هبه اونم با این شرایط که نه ذلتی در کاره نه حرج و مشقتی در کاره، یه امر طبیعیه، پدریست نسبت به پسر خودش روی عواطف پدری میبینه که این پسر مدیونه و قدرت بر اداء دینم نداره، پدرم فرض کنیم متموله، حالا به اندازه دین به این هبه میکنه، هدفش هم همینه که این پولا رو بگیره و بره دینش رو ادا بکند، گرچه اگر خودش مستقیمنم بره اداء دین فرزندش رو بکنه، اداء دین یک واجب تعبدی نیست که درش قصد قربت معتبر باشه، اداء دین واجب توسلیه، مثل شستن لباس شما میمونه که این لباس اگر دیگری هم بره بشوید و قصد قربت هم در کار نباشه، با همین لباس پاکیزه نماز میتونید بخوانید، شستن لباس دیگه قصد قربت نمیخواد، لذا شرایط نماز مختلفه، بعضی شرایطش قصد قربت معتبره درش، مثل وضوء و غسل و تیمم، بعضی ها درش معتبر نیست مثل شستن بدن و شستن لباس و امثال ذالک. خود پدر هم اگر مستقیماً بره این دین رو ادا بکنه، ادا و دین تحقق پیدا می کند و وجوب به طور کلی از بین میره. اما اگر حالا پدری خواست که خودش مستقیما نره دین این رو ادا بکنه، پول رو به پسرش هبه کنه که این پسر خودش بره ادا دینش رو بکنه، اینجا یه امر متعارف معمولیه. از کردم هیچ حاشیه هم نداره، ذلت و خاری و حرج و امثال ذالک هم در کار نیست. اینجا رو میفرماین برش واجبه این هبه رو بپذیره و به دنبال پذیرفتن این هبه بره ادا دینش رو بکنه تا مسئله بعدی انشاءالله.